آیاتی که امروز مطالعه میکنیم از اعمال رسولان هست، فصل 17 هم. از آیه 22 شروع میکنم تا انتهای فصل. پس پولس در وسط تپه مریخ ایستاد و گفت: ای مردان آتنی، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافتم، زیرا هنگامی که سیر میکردم معابد شما را نظاره مینمودم، مذبحی یافتم که بر آن نوشته شده بود به خدای ناشناخته. پس آنچه را شما ناشناخته میپرستید من به شما اعلام مینمایم. خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید، چون که او مالک آسمان و زمین است، در معبدهای ساخته شده به دست ها ساکن نمی باشد و از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویا محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و نفس و همه چیزها می بخشد و همه امتهای بشر را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود تا خدا را بجویند، که شاید در پی او گشته و او را بیابند، با آنکه از هیچ یک از ما دور نیست، زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم، چنان که بعضی از شعرهای شما نیز گفتند که از نسل او می باشیم. پس چون از نسل خدا می باشیم، شایسته نیست که گمان بریم که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا سنگ تراشیده شده به صنعت یا مهارت انسان. پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، اما اکنون تمام مردمان را در هر کجا حکم می فرماید که توبه کنند، زیرا روزی را مقرر فرمود که در آن جهان را به عدالت داوری خواهد نمود با آن مردی که معین فرمود، و همه را مطمئن ساخت به اینکه او را از مردگان برخیزانید. اینا آیاتی است که امروز می‌خوایم در نظر بگیریم و از خداوند می‌خوایم با روح خودش این مطالب رو به ما تعلیم بده. شما اگر با ورود اسلام به ایران آشنایی داشته باشید، می‌دونید که به چه شکلی اسلام وارد ایران شد. سربازان اسلام وقتی که حمله می‌کنند و امپراتوری ساسانیان رو شکست میدن، وقتی که میرسن به مازندران، اونجا با مقاومت مردم روبرو میشن، مردم توی جنگلا پنهان شدن و اون سردار مسلمون قسم میخوره تا با خون مردم آسیاب رو به راه نیندازه دست از جنگ نمیکشه. و یا جنایت های خالد ابن ولید رو بخونید که اینا با چه شکلی اسلام وارد ایران شد، و اگر تاریخ رو بخونید و ببینید که اینا با اجداد ما چه کار کردن، شما دیگه هرگز صلوات به محمد و آلش نخواهید فرستاد. وقتی که میاد کتاب مقدس رو میخونید، میخواد ببینید به چه شکل مسیحیت در جهان گسترش پیدا کرد. آیا مسیحیان هم با شمشیر رفتن و مردم رو کشتن، یا اینکه به شکل دیگه انجیل گسترش یافت؟ به چه شکلی بود که مسیحیت وارد اروپا شد و وارد امریکا شد و این جهان غرب رو متمدن ساخت، بدل ساخت به بزرگترین قدرت‌های روی زمین؟ وقتی که کتاب مقدس رو میخونید، میرسید به اعمال رسولان، در اینجا میبینید که رسولان مسیح و شاگردان مسیح چگونه میرن و انجیل رو در سر تا سر دنیا پخش میکنن. یکی از اونها همین پولس رسول هست که خودش یک یهودی بود و خداوند او رو نجات میده و مبشر میشه و یا رسول غیر یهودیان میشه. از هر شهری به شهری حرکت میکنه، وعظ میکنه، جفا میبینه، سنگسارش میکنن، به زندانش میاندازن، یهودیان قصد دارن به قتلش برسونن، اما ادامه میده برای جلال نام مسیح. سفر میکنه در جایی که کنیسه هست، یهودیان هستند، برای اونا موعظه میکنه از طریق کتاب مقدس. عهد قدیم رو باز میکنه، ببینید اشعیا چنین گفته، پیامبران راستین چنین گفتن، پس اون کسی که ما انتظارش رو داشتیم، مسیحا اومده، عیسی مسیح همون مسیحای موعوده، و بعد راضی به رستاخیز مسیح صحبت میکنه و اونا رو دعوت میکنه که ایمان بیارن. وقتی که میاد به غیر یهودیان میرسه، چون غیر یهودیان با کتاب مقدس آشنایی نداشتن، به شیوه دیگه ای صحبت میکنه، بشارت میده، اونا رو به سوی خدای زنده و حقیقی معرفی میکنه. و در این سفرهاش هست که اکنون به آتن رسیده. دوستان و همکارانش، دستیارانش در شهر دیگه باقی موندن، سایلاس و تیموتائوس منتظر است که اونها بیان و خود پولس اکنون در آتن هست. اگر از راه کشتی به اونجا سفر کرده باشه، اونجا مجسمه های بزرگ این خدایان و باطلین بت‌هاشون رو بلا فاصله میبینه. در اون زمان تعداد اینا به قدری زیاد بود که یکی از خود تاریخ نویسان باستان می‌نویسه شما اگه به آتن برید خدایان بیشتری رو می‌بینید نسبت به انسان‌ها. تعداد 35,000 از این بت‌ها مجسمه‌ها در سر تا سر آتن هست. پولس وارد میشه با چنین صحنه‌ای. اونا برای هر حوزه‌ای از زندگی یک خدایی داشتن. هر بخش از زندگی یک یونانی رو یک خدای اداره می‌کرد. یکی خدای آسمان بودی که خدای آتش بودی که خدای دریا بود، یکی خدای جنگ بودی که خدای صلح بود. زئوس رو داشتن، هرا، دمترا، آتنا، اپولو، آرتیموس که هر کدوم از این خدایان یک وظیفه خاصی داشت. اکنون پولس وارد این مکان میشه. جایی هست که مکاشفه کلام نیست. جایی هست که با کلام خداوند آشنایی ندارن. و میبینی که شهر پر هست بت‌ها هست. در آیه 16 چون نمی‌خونه، اما چون پولس در آتن انتظار ایشان را می‌کشید، یعنی منتظر بود که دستیارانش بیان و به سفر بشارتیشون ادامه بدن، روح او در اندرونش مضطرب گشت چون دید که شهر پر از بت‌ها است. به جای اینکه خدای زنده رو پرستش کنن، این بت‌های باطل و بی‌ارزش رو قرار دادن در برابرشون سجده می‌کنن و انتظار دارن که این خدایان باطل اونها رو کمک کنن. سپس شروع میکنه در کنیسه با یهودیان و در بازار با هر کسی رو که میبینه با اینها بحث میکنه، به فلاسفه اونها برخورد میکنه، اپیکوریان و رواقیون، و بعد اونها میگن این یاوگو چه میخواهد بگوید، چون این مطلب تازه‌ای بود پولس راجع به عیسی مسیح و قیامت بشارت میداد. پولس رو دعوت میکنن به جایی که تپه مری خونده شده، فضای بازی هست و فلاسفه و اهالی آتن جمع میشن تا پولس شروع کنه به صحبت کردن. و این موعظه‌ای هست که میخوایم بهش نگاه کنیم. این موعظه‌ای کوتاه که ظاهرا نکته های اصلیش رو در اینجا ما داریم. مشخصا اون مدت طولانی وعظ میکنه و هر کدوم از این بخش ها رو باز میکنه تا اونها رو هدایت کنه به سوی خدایی که نمیشناختن. و بعد در انتهای موعظه‌اش اون کلام رو به اونها ربط میده، نتیجه گیری میکنه، دقیقاً همون کاری که یک واعظ باید انجام بده. پس بذارید به این آیات نگاه کنیم، این وضعی که پولس رسول انجام میده در آتن، در جایی که ظاهراً دانشگاه فلسفه بود در اون زمان، جایی که افتخار میکردن به فلاسفه خودشون، جایی که سقراط بود و شاگردش افلاطون و ارسطو، این فلاسفه بزرگ در آتن بودن. آتنی ها بسیار مغرور هستن که چنین فلاسفه بزرگی رو دارن. اما متاسفانه دسترسی به کلام خداوند ندارن. شما در اینجا میبینید جایی که کلام خداوند نباشه و آدمی از ذهن و عقل و شعور خودش استفاده کنه، پی به وجود خدا میبره، در میابه که خدایی هست، اما خدای راستین نیست. خدای زنده، خدای حقیقی روح هست و باید خود رو بر ما آشکار کنه، در غیر این صورت ما به بیراهه کشیده میشیم. دقیقا اتفاقی که برای اهالی یونان افتاده. پولس وقتی که وعظ میکنه هدف اصلیش این است که خداوند به اونا معرفی کنه تا تنها او رو پرستش کنه، زیرا اهالی یونان با همه حکمتی که دارن خدای زنده رو نمیشناسن. اونچه رو که به خدای زنده تعلق داشت به این خدایان باطل نسبت داده بودن. بذارید به این موعظه دقت کنیم. آیه 22، پولس در وسط تپه مریخ ایستاد و گفت ای مردان آتنی، شما را از هر جهت بسیار دیندار یافتم، زیرا هنگامی که سیر می کردم معابد شما را نظاره می نمودم، مذبحی دیدم که بر آن نوشته شده بود به خدای ناشناخته. بینید صحبتش به شکلی شروع می کنه که اینا ناراحت نشن، فکر نکنن برای جاسوسی اومد. میگه من سیر می کردم وقتی که وارد آتن شدم و دیدم شما معابد بسیاری ساختی و شما رو بسیار دیندار یافتم. اونها از روی ترس و یا از روی غریزه‌ای که درشون هست خدایی رو پرستش میکردن. پولس به اونا میگه آنچرا شما ناشناخته میپرستید من به شما اعلام میکنم. اون کسانی که در آتن بودن بی خدا نبودن، بلکه بسیار دیندار بودن و برای هر یک از اون خدایانشون معبدی ساخته بودن. گروهی از فلاسفان بودن که اعتقاد داشتن اگر خدایی باشه در این جهان، چون فرای درک ماست، ما هرگز نمیتونیم اون رو بشناسیم. هنوز هم کسانی هستن که چنین تصوری دارن، میگن اگر خدایی باشه خب هستی که چه ربطی به من داره. و برای اون خدا هم معبدی ساختن، به خدای ناشناخته. در هر صورت اونا بسیار دیندار و مذهبی هن، هرچند که دین و مذهبشون باطل هست. خدایی که بتون اونها رو نجات بده نمیشناسن، با انجیل خداوند ما عیسی مسیح آشنایی ندارن، اما بسیار دیندار هستن و این دینداریشون رو نشون میدن در اون مجسمه ها و در اون معابدی که ساختن. و بدون شک به این معابد هم میرفتن، بخور میسوزوندن و اون بت ها رو به شکل خدمت میکردن. اینید غریزه پرستش در آدمی هست و خداوند آدمی رو آفریده تا خدا رو پرستش کنه. اما اگر ما خدای زنده رو نشناسیم، با ذاتش آشنایی نداشته باشیم، بدون شک چیزها و یا خدایان دیگه ای رو پرستش میکنیم. اونا یک عمر یک خدای ناشناخته رو پرستش میکنن، زیرا با کلامش آشنایی ندارن. شما میبینید ضرورت این مکاشفه راستین رو. اگر جای کتاب مقدس نباشه و از کلام نباشه، مردم با خدای زنده آشنایی ندارن و یک خدایی رو حالا ساخته ذهن خودشون هست و یا سنت و عرف هست، از روی ترس و به شکل کورکورانه بدون شناخت و آگاهی پرستش میکنن. پولس میگه آنچرا شما ناشناخته میپرستید من به شما اعلام میکنم. برای چند از در نظر بگید اگر پولس اکنون به ایران میرفت چه صحنه‌ای رو میدید؟ میگه یه حاج آقای روی جانماز نشسته، تسبیح دستشه، گریه میکنه، در حال راز و نیاز با خدای خودش است. و یا سر هر کوچه مسجد ساختن، در هر شهری امامزاده است، جمعیت زیادی واقعا مذهبی هن، دین دارن، به این مکان ها میرن، مردم بسیار با خدا هن، اعتقاد دارن، بی خدا نیستن، از روی ترس یک سری کارهای مذهبی انجام میدن، از یک سری کارها پرهیز میکنن، ایامی از سال مقدس هست، اسم خدا مرتب بر سر زبان مردم جاری. اما با وجود همه این دینداری هیچ کس خدای زنده رو نمیشناسه. البته مثل یونان و آتن بتخانه ندارن، اما ذریح طلایی دارن، گنبد طلایی دارن، مناره مسجد هست و مردم با خلوص نیت به اونجا میرن. پولس به اونا خواهد گفت آنچرا شما ناشناخته میپرستید من به شما اعلام میکنم. آنچرا از روی جهالت، از روی ترس، از روی نفهمی پرستش میکنید، واقعیتش رو به شما میگم. خدایی که زنده هست، خدایی که شخص هست، شما میشه او رو بشناسید. خدایی که در شخص عیسی مسیح به این جهان اومد، خدای محبت، خدایی که برای نجات گناهکاران بر صلیب شد، مرد و رستاخیز کرد. زیرا اینا وعظ پولس هست. پولس وقتی که وعظ میکنه، مسیح مصلوب رو وعظ میکنه و هیچ شرمی نداره، حتی در حضور این فلاسفه یونان. پولس انجیل رو بشارت میده به اونها، از رستاخیز مسیح میگه و از صلیب مسیح و کاری که مسیح انجام داد و به اونها چنین میگه. اگر به ایران میرفت امروز میگفت این دین و دینداری خودتون و اعمالتون اعتماد نکنید. دینداری تا حالا کسی رو نجات نداده. بیهوده نماز نخونید، بیهوده به خودتون گرسنگی ندید. این اعمال ثواب شما رو از گناهانتون و مجازاتش نجات نمیده. شما به خدای زنده نیاز دارید، به مسیح، خدایی که به جهان اومد، جسم پوشید، رنج کشید تا گناهکاران رو نجات بده. پس دوستان، اعتقاد به وجود خدا به تنهایی کافی نیست. ما ممکنه بسیار دیندار باشیم، به یک خدای اعتقاد داشته باشیم، اما هیچ کمکی به ما نمی کنه. باید بدونیم اون خدا که هست، چه ذاتی داره، چه صفاتی داره، چگونه میشه او رو شناخت، چگونه میشه با او شد دوست شد. و اینا مطالبی هست که دقیقا پولس در این موعظه‌اش به اونا اشاره میکنه. ابتدا میاد خدای زنده رو و صفاتش رو معرفی میکنه. آیه 24 چنین میگه: خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید، چون که او مالک آسمان و زمین است، در معبدهای ساخته شده به دست‌ها ساکن نمیباشد. و یونانی‌ها با تمام حکمتی که داشتن، با اون فلاسفه بزرگشون، این مطلب بسیار ساده رو در مورد خدا نمیدونستن. برای اون بت‌هاشون معبدهای ساخته بودن. پولس میگه خدایی که جهان رو آفرید، خدایی که روح نامتناهی هست، ازلی هست، در یک مکان محدود نمیشه، در معبدها ساکن نمیباشه. البته خداوند اجازه ساخت یک معبد رو داد به دست سلیمان. این معبد نمادی بود از مسیح که در جسم مسیح الوهیت به شکل کامل ساکن است. و زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به جهان اومد، کار فدیه رو با آخر رسوند و به آسمان صعود کرد، خداوند اون معبد زمینی رو برای همیشه نابود ساخت. 70 بعد میلاد امپراتوری روم میاد، حمله میکنن، محاصره میکنن اورشلیم و ماها قحطی میشه و سرانجام رومیان وارد اورشلیم میشن، قتل عام میکنن، معبد رو کاملا با آتش میسوزونن. شما اگر به ایتالیا برید، در خود روم یک ستونی هست و روی اون ستون نقشه‌نگاری هست از این سربازان رومی که اون چراغ معبد رو دارن حمل میکنن. دیگه معبدی نخواهد بود. اکنون خداوند از طریق روحش در دل ایمانداران ساکن. پولس این مطلب رو برای اونا باز میکنه، میگه خدایی که آفریننده و مالک همه چیزها هست، با قدرت متعالش همه چیز رو آفرید. و این مطلب برای یونانی ها تازه است. ارسطو اعتقاد داشت همه چیز از ازل وجود داشته. فلاسفه دیگه بودن، نظرات متفاوتی داشتن. امروز هم نظراتی در این جهان هست که به گوش شما میرسه، ده اعتقاد دارن که این جهان بر اساس بیگ بنگ به وجود اومده، کسی اون رو نیافریده، این اعتقادات قدیمی هست و میلیاردها سال قبل یک انفجار کهکشانی روی داده بر حسب تصادف، کسی نمیدونه دقیقا چه روی داد، اما سرانجام ما اینجا هست بر حسب اتفاق. پولس میگه نه دوست عزیز، این جهان خلق شده، صاحبی داره، پادشاهی داره که با حاکمیت مطلق اون رو اداره میکنه، مالک آسمان و زمین، صاحب قانونی اون. خداوند هر یک از من و شما را آفریده با قدرت متعالش، و نه فقط ما را آفریده، بلکه همه چیز رو تحت کنترل کامل خودش داره، جهان مادی و غیر مادی. پس ابتدای این جهان ماده نیست، این جهان از ازل وجود نداشته، بلکه خدای زنده در یک روز در یک ساعت خاصی اون رو از هیچ آفرید. و این خدا روح هست، خدای تسلیس، خدای پدر، پسر و روح القدس. و این خدا در معبدهای ساخت دست بشر ساکن نمیشه. پس بیهوده به حج نرید. اعراب قبل از اسلام این مطلب رو نمیدونستن. بت‌های زیادی داشتن، بت‌خونه‌ای داشتن. میرفتن اونجا مراسم حج رو انجام میدادن، طواف میکردن. مسلمین بعد از اسلام همچنان همون کار رو انجام میدن. میرن به زیارت اون مکان، تصور میکنن خدا در اونجا هست. به چه علت؟ چون با کتاب مقدس آشنایی ندارن. حتی من شدن که این کلام رو بخونن. یعنی جهان پیشرفت کرده، تکنولوژی هست، ماهواره به آسمان میفرستن، به فضا میفرستن، وسایل نقلیه بسیار پیشرفته است، اما انسان همچنان شناختش نسبت به خدای زنده با اون زمان هیچ فرقی نکرد، او رو به درستی نمیشناسه. آیه 25: و از دست مردم خدمت کرده نمیشود که گویا محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و نفس و همه چیزها را میبخشد. این همچنان داره در مورد خداشناسی صحبت میکنه، داره در مورد ذات خداوند صحبت میکنه و میگه خداوند نه فقط به ما حیات میده، نه فقط ما خود رو نیافریدیم بر حسب شانس و اتفاق و یا تکامل داروینی نیست که به اینجا اومدیم، ما آفریده شدیم، بلکه خداوند این حیاتی رو که به ما داده لحظه به لحظه باید حفظ کنه. در الهیات مسیحی به این موضوع میگن فیض عام. خداوند به همگان نیکی میکنه، به دشمنانش، به مسلمین، به کفار، کسانی که به خدا اعتقاد ندارن، افراد لایق، هر کسی که در این جهان است، به مخلوقاتش خداوند نیکی میرسونه. به اونا سلامتی میده، به اونا حیات میده، به اونا یه فرصتی میده زندگی کنن، شادی میکنن، صاحب زن و بچه میشن، خانواده تشکیل میدن. خداوند این برکات رو به همه انسان ها میده. اما لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، حیات ما در دست های خداوند. از بزرگترین فرد روی این زمین، قدرتمندترین افرادی که جهان رو اداره میکنن، در کاخ سفید مینشینن و یا بازار رو اداره میکنن و یا حکومت رو اداره میکنن، تا افراد حقیر جامعه، کسانی که شما اونا رو هیچ فرض میکنید، زندگی و حیات همه انسان ها به دست خدای زنده است. و این خدا نیازی به مخلوقات خودش نداره. اما یک یونانی که اون بت رو میتراشید، به شکل ناخودآگاهی این تصور براش پیش میومد که این بت نیاز داره به سازندهش. چون اگر من نباشم اون بت هم وجود نداره، نیاز داره من از این مراقبت کنم، تمیزش کنم، بذارمش تو یک بتخونه. حتی هندوها جلوی اون بت‌ها خوراک میذارن. پولس میگه این اشتباه کاملا خطرناک، چون این اشتباهی نکنید. خدای زنده آفریننده شما، صاحب شماست، مالک این جهان و در این معابد سکنا نمیگزینه. و بعد ادامه میده در آیه 26 چنین میگه: و همه امت‌های بشر را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود. اینجا اشاره دار به حاکمیت مطلق خداوند و اینکه از زمان تولد تا زمان مرگ همه چیز در دست‌های خداونده. و همچنین آفرینش از یک خون، از آدم و حوا. یونانی‌ها تصور می‌کردن که نسبت به نژادهای دیگه برتر هستن، چون این فلاسفه بزرگ رو دارن. و این خود بزرگبینی و این تعصب‌های نژادی در همه جا هست. عده‌ای در یک شهر زندگی میکنن و تصور میکنن از مابقی بهتر هستن، چون لهجه متفاوتی دارن. و اهالی یک کشور ممکنه تصور کنن برتر از دیگران هستن. پولس میگه خیر، شما از همه از یک خون آفرید شد، از آدم و حوا. و خداوند شما رو خلق کرده، زمانهای معین و حدود مسکنهای شما رو مقدر داشته و مشیت خداوند تغییر پیدا نمی کنه. غیر ممکنه بتونید شما مشیت و برنامه خداوند رو عوض کنید. اما همه اینا رو به چه علت، وقتی که به آفرینش نگاه می کنید، وقتی که به خودتون نگاه می کنید، ممکنه بپرسید هدف از آفرینش چه هست؟ پولس توضیح میده آیه 27: تا خدا را بجویند که شاید در پی او گشته او را بیابند، با آنکه از هیچی که از ما دور نیست. پولس به اونا میگه دوست عزیز، حضور شما در این جهان بر حسب تصادف نیست. این یک تصادف یا اتفاق نبود که شما به دنیا اومدید، بلکه خداوند شما را برای هدفی آفریده، هدفی که خداوند شما را آفریده تا او را بجویید، او را بیابید و از حضور خداوند تا به ابد لذت ببرید. بت پرست ها اون بت رو می پرستیدن، اون رو با خودشون داشتن و خیال می کردن این خدای اون هاست و چون نزدیکشون بود می رفتن توی معبد اون رو می دیدن. پولس میگه نیازی به این کارها نیست، نیازی نیست یک بت رو بسازید. خدای زنده از شما دور نیست، بلکه در همه این مکانها حاضره و ناظره. او به ما نزدیکه، به ما نزدیکه تا دعای ما رو بشنوه. شما برای اینکه دعا کنید لازم نیست به یک مکان خاص برید، خداوند در همه جا هست. در هر شرایطی که باشید، در هر موقعیتی که باشید، میتونید نزد خداوند دعا کنید. هرچند به یک عنوان خداوند از ما دور هست، به این شکل که برکات خاصش رو به ما نمیرسونه، زیرا خداوند قدوسه و ما گناهکار هستیم و این رابطه قطع شد. ولی درهای دوستی باز هست. از طریق انجیل خداوند شما رو دعوت میکنه تا به او نزدیک بشید، او رو بخوانید و او شما رو میپذیره. پولس ادامه میده در آیه 28: زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم، چنان که بعضی از شعرهای شما نیز گفتند که از نسل او میباشید. این مطلب به قدری واضح هست که یک شاعر یونانی که با مکاشف آشنایی نداریم، مطلب رو میدونه و میگه ما در خداوند زندگی و وجود داریم. زندگی ما کاملا وابسته است به مشیت خداوند. تداوم حیات ما بستگی داره به اراده او و صرفا به خاطر صبر و برباری زیاد خداوندی که ما هنوز زنده ایم. به خاطر محبت پدرانش هست که ما به زندگی ادامه میدیم. به خاطر نیکی خداوندی که ما نفس میکشیم، زیرا ما به ذات دشمن خداوندیم، او رو رد کردیم و شایسته زندگی کردن روی زمین رو نداریم. اما خداوند از روی فیضش به ما حیات میده، او سرچشمه حیات هست و همچنین تداوم حیات ما به اراده خداوند بستگی داره. به یک عنوان میشه گفت که از نسل او میباشیم. آیه 29، چون از نسل خدا میباشیم. دیدید این یکی از آموزه های دیگه الهیات مسیحی است. خدای زنده پدر آسمانی محسوب میشه. به این عنوانه که میشه گفت ما از نسل او میباشیم. مثل پدری مهربان ما رو بار میاره. دیدید پولس چه میگه؟ پس چون از نسل خدا میباشیم، شایسته نیست گمان بریم که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا سنگ تراشیده شده به دست یا صنعت انسان. یک خدای زنده مثل یک پدر مهربان میمونه. اگر عهد قدیم رو بخونید میبینید که خداوند قوم بنی اسرائیل رو بر میگذینه اینی که از فرزندانش، و بعد در اناجیل میخونیم میگه من فرزندم رو از مصر فرا خوندم. موسی وقتی که قوم گناه میورزه و عصیان میورزه و میره به سوی پرستش بت‌ها، چنین میگه در آیه انتهای آیه تثنیه فصل 32، میگه این قوم نادان و بیخرد، آیا خداوند را چنین پاداش میدهید؟ آیا او پدر و آفریدگار شما نیست که شما را ساخت و استوار فرمود؟ این نکته که چون خداوند مثل یک پدر با ما رفتار کرده، واقعا شایسته اینه که جویای او بشیم، او رو خدمت کنیم. اما قوم این کار انجام ندادن، قوم طغیان ورزیدن و این بزرگترین گناه ما محسوب میشه که در برابر لطف و محبت و فیض خداوند که ما حیات داده اون رو حفظ کرده و ما از برکات این دنیا لذت میبریم، اون رو فراموش کردیم. در نظر بگیرید یک پدر و مادری که یک تک فرزند دارن و همه چیشون رو میذارن روی این بچه. پدر کار میکنه، مادر تلاش میکنه، این بچه رو بزرگ میکنن با خون و دل، دارایی هم ندارن ولی هر جوری شد این بچه رو بزرگ میکنن و بعد این فرد بدل میشه به یک معتادی که کارتون خواب هست. میبینید چگونه دل اون پدر میشکنه وقتی که میبینه فرزندی که اینقدر براش زحمت کشید بدل شده به یک معتاد کارتون خواب. اگر به اشیا نگاه کنید، وقتی که کتابش رو باز میکنه، اشیا رو وقتی مطالعه کنید، در همون ابتدا خداوند میاد با قوم بنی اسرائیل به این شکل صحبت میکنه. در اون زمان قوم دو دسته شده، یکی عده‌شون کاملا بت پرست شدن، همون جایی که اصلا معبدی ساختن بت ها رو پرستش میکنن. ببینید خداوند به اونا چی میگه؟ ای آسمان بشنو و ای زمین گوش فراده، زیرا که خداوند سخن میگوید، فرزندان پروردم و بزرگ کردم اما ایشان بر من شوریدن. به جای اینکه خداوند رو پرستش کنن رفتن برای خودشون بت تراشیدن. بعد اشیاء ادامه میده، این کلام خداوند نسبت به قومش، گاو صاحب خیش را میشناسد و الاغ آخر مالک خیش را، اما اسرائیل نمیفهمد و قوم من فهم ندارد. به جای اینکه خداوند رو جویا بشن، خدمت کنن، به جای اینکه نزد پدر آسمانی برند، به سوی این بت‌های بیهوده و مرده رفتن. البته یک حسنی وجود داره در اون بت‌های مرده، زیرا اونها هیچ انتظار اخلاقی از اون بت‌پرست ندارن. یک بت‌پرست میتونه هر شیوهی که خواست زندگی کنه، اما اون بت‌ها کاری از دستشون بر نمیاد، نمیتونن به دعای کسی پاسخ بدن و نه این بت‌ها محبتی در دلشون هست که نشون بدن به اون کسانی که اونها رو خدمت میکنن. نه توان دلسوزی دارن، نه توان ترحم دارن و نمیتونن کمکی بکنن و نمیشه اونها رو شناخت، با اونها دوست شد و یا رابطه برقرار کرد. پولس به اونها یادآوری میکنه، میگه ما به شباهت خداوند آفریده شدیم چون از نسل خدا میباشیم. از حیوانات تکامل نیافتیم. تفاوت بسیار بزرگی هست بین ما انسان‌ها و حیوانات. ما قدرت تفکر داریم، قدرت تعقل داریم. ما میتونیم بنویسیم، شعر بنویسیم، رمان بنویسیم، کتابخونه داریم، کتاب‌های زیادی نوشته شده، ابداعات زیادی شده. شما برید در بین حیوانات نگاه کنید، آیا هیچ کدوم کتابخونه دارن، مدرسه دارن؟ اینا در حیوانات دیده نمیشه. آدم این قدرت توانایی مکالمه داره، میتونه صحبت کنه، میتونه رابطه برقرار کنه. کاملا متفاوت از حیوانات هست. منتها اکنون در جهان غرب بسیار رایج هست که تعلیم میدن حتی به بچه‌ها که شما از نسل حیوانات هستید، میمون هست و بعد قارنشین شد، بعد انسان ناندرتال، میلیاردها سال گذشت قارنشین شد و بعد رسید به انسان کنونی. اینا دروغ بسیار بزرگی است. دوستان، خداوند ما را آفریده، پدر آسمانیه و با ما مثل فرزندان رفتار میکنه. لذا ضرورت داره تا صداش رو بشنویم، گوشمون باز باشه به روی کلامش، چون اون به ما حیات داده، قدرت فکر داده. لذا باید هدفمون شناخت او و جلال او باشه، باید جویای او بشیم و نه اینکه به دنبال چیزهای فانی مثل طلا و نقره باشه. اینا مطالبی هست که پولس در این موعظه باز میکنه برای شنوندگان یونانی. قبل از اینکه برسه به اون نتیجه گیری نهایی که در آیات 30 و 31 هست، ابتدا خدای زنده رو به اونا معرفی میکنه. خدایی که قادر متعال هست، خدایی که خدای عهد هست، یک عهد جاودانی رو با قوم خودش میبنده. خدایی که قسم خورده از اون کسانی که در عهد هستن حفاظت کنه، مراقبت کنه، اونها رو به بهشت ابدی برسونه. خدایی که نجات دهنده است، خدای تسلیث، خدایی که برای محبتش به قوم خودش به این جهان اومد، جسم پوشید، خداوند ما عیسی مسیح، و در روی صلیب، زمانی که بر صلیب شد، گناهان قوم خودش و گناهان اون ایمانداران رو بر خود تحمل کرد، اونا رو از میان برداشت تا اونا بتونن به حضور خداوند برسن. پولس اینها رو باز میکنه، توضیح میده خداوند که از ذاتش چه است، و بعد میگه این خدایی که شما رو آفریده و مالک شما هست، حیات شما به اراده او بستگی داره و او همه چیز رو از پیش مقدر داشته. مقدر داشته در چه خانواده‌ای به دنیا بیاید، مقدر داشته قد شما چند اندازه باشه، رنگ موتون چه باشه، تمام جزئیات شخصی و فردی شما رو مقدر داشته، شما رو به این شکل آفریده. مقدر داشته در چه روزی، در چه مکانی، در چه خانواده‌ای به دنیا بیاید، و دقیقاً مقدر داشته در کجا، در چه زمانی و به چه شکلی از این جهان برید. و چون ما رو به شباهت خودش آفرید، چون به ما شعور داده، چون ما حیوانات بیشعور مثل الاغ نیستیم، چون ما رو گاو خلق نکرده، لذا باید از این برکات استفاده کنیم و جویای او بشیم. و بزرگترین گناه اینه که او رو فراموش کنیم، از یاد ببریم که خدای قادر متعال وجود داره، ما رو آفریده. باید تصور کنیم که در یک خونه سنگی ساکنه و محدود به یک مکان خاص. خداوند روح نیاز به یک مکان نداره، بلکه یک مکان به ما کمک میکنه تا دور هم بیایم، گرد هم بیایم و پرستش کنیم. اما خداوند به یک مکان نیاز نداره، او هیچ چیزی خارج از وجود خودش نیست که بهش نیاز داشته باشه، کاملا بی نیاز. خدای تسلیث نیازی نداره حتی به او خدمت کنیم. او لشکری از فرشتگان مقدس رو داره، نیاز نداره تا او رو پرستش کنیم، نیاز نداره تا ستایشش کنیم و یا کاری براش انجام بدیم. اون خدای متعال از قدرتش بی‌نهایته. اما نباید فراموش کنیم که او پدر آسمانیه، خدای محبته، چنان که با ما شایسته اون هستیم، با ما رفتار نکرد. ما مثل فرزندان ناخلف زندگی کردیم، گویی خدا وجود نداره، اما او پدر مهربانی با صبر و بردباری اسیان و گناه و بی‌تفاوتی ما رو تحمل کرد. ممکنه بپرسید به چه علت؟ آیا توانش رو نداره تا تقاص ما رو به ما پس بده، و یا اینکه نسبت به گناه بی تفاوت؟ نه دوستان، این مطلبی که پولس در انتهای این وعظش به اون میپردازه و به ویژه اونا نشون میده که این رفتاری که دارن بسیار خطرناک، اونا در موقعیت بسیار خطرناکی قرار میده، به این علتی که میخواد برای اونا وعظ کنه. از ابتدا میاد راجب ذات خداوند به اونا میگه، راجب نجات به اونا میگه راجع به مسیح و رستاخیزش میگه، و بعد در آیه 30 چنین میگه: پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، اما اکنون تمام مردمان را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند. ببینید خداوند از زمانهای جهالت چشم پوشید. این یونانی ها با حکمت زیادی که داشتن، با فلاسفه بزرگی که داشتن، با اون دانشگاه معروفشون، نسبت به شناخت خداوند در جهالت کامل بودن. خداوند جهالت اونها رو نادیده گرفت. بدین معنا که نور انجیل به اونها نرسید. بدین معنا که پیامبران راستین از اونها نرفته بودن. البته خداوند جهالت اونها رو چشم پوشیده و به خاطر گناهانش اونها رو مجازات نکرده بود. خداوند ناظر بود که اینها چگونه جلال او رو بی حرمت ساختن و در برابر این بت‌های بی ارزش خم میشن. اما با بردباری اونها رو تحمل میکنه، واکنشی نشون نمیده. نه به این معنا که بی تفاوت باشه، نه به این معنا که ناظر نباشه. ببینید در مزمور 50 21 خداوند چی میگه: این کارها را کردی و من خاموشی گزیدم، پس پنداشتی که من نیست چون تو هم. یعنی من هم یک انسانم، قدرتش رو ندارم تا تو رو مجازات کنم. از دوستان نباید تصور کنیم که خداوند نسبت به گناه، نسبت به شرارت ما بی تفاوت هست و یا قدرتش رو نداره. بلکه هدف این هست که خداوند به ما فرصت میده، خداوند به ما با صبر و بردباری ما رو تحمل میکنه، گویی از این زمانهای جهالت ما چشم میپوشه، به این علت که توبه کنیم، نزدش بازگردیم، دست از اون طغیان و بی تفاوتی برداریم. یونانی ها این خدا رو نمی شناختن. اونها غیر یهود بودن، در جهالت بودن. خداوند پیامبران راستینش رو فقط نزد قوم یهود فرستاده، تنها اونها مکاشفه راستین رو دارن. اما غیر یهود، تمامی غیر یهود در تاریکی بودن. اما اکنون زمانی که پولس هست، یکی از رسولان راستین خداوند، خداوند نزد اونها این انجیل رو، این نور رو در تاریکی می درخشونه و فرمان خداوند این است: اکنون که دریافتید خدا که است، اکنون که با این حقیقت آشنایی پیدا کردید، اکنون تمام مردمان را در هر کجا حکم می‌فرماید که توبه کنند. یعنی تمام اون عقاید و نظراتی که راجع به خداوند داشتن کنار بذارن، یعنی مسیر زندگیشون رو عوض کنن، یعنی حماقت و گناه رو کنار بگذارن و روی کنن به سوی خدای زنده. توبه یعنی اینکه شما واقعا از اون گناهانی که کردی شرمنده بشی، احساس ندامت کنی و متعهد بشی که من بعد فرامین خداوند رو جدی بگیری. این فرمان برای چه کسانی است؟ آره، برای اهالی یونان. ببینید پولس چه میگه: اما اکنون تمام مردمان را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند. دوستان این شامل حال شما هم میشه. شما به قدر کافی گناه کرده اید که خداوند به خاطر اونها شما رو به تاریکی مطلق بسپاره، به جایی که برای فرشتگان سقوط کرده مقدر شده. یک زمان بود که شما دید اشتباهی نسبت به خداوند داشتید. یک زمان بود که خدا رو مسبب بدبختی ها و مصیبت های زندگیت می دونستی. یک زمان از خداوند فراری بودی، حتی یک ثانی هم به او فکر نمی کردی. خودت رو مدیون خداوند نمی دونستی. مثل آب خوردن گناه می کردی. شاید به یک خدایی هم اعتقاد داشتی، شاید یک کارهای مذهبی انجام میدادی، شاید دیندار بودی. اما خداوند همه اون جهالت شما رو تا این لحظه نادیده گرفته، اکنون به شما حکم میکنه تا توبه کنید، تا دست از گناه بردارید، دست از بی ایمانی بردارید و برای رستگاری و برای نجات به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارید، برای مسیحی که برای محبتش، برای نجات شما حاضر بود بر صلیب بشه. و زمانی که پولس توبه رو به اونها میگه و میگه خداوند حکم کرده که توبه کنید، این توبه در کتاب مقدس همیشه توام هست با ایمان، ایمان به خداوند ما عیسی مسیح. اما به چه دلیل اونها باید توبه کنن؟ به چه دلیل شما باید توبه کنید؟ چه ضرورتی داره؟ پولس اون رو توضیح میده در آیه 31: زیرا روزی را مقرر فرمود که در آن جهان را به عدالت داوری خواهد نمود، با آن مردی که معین فرمود و همه را مطمئن ساخت به اینکه او را از مردگان برخیزانید. به این دلیل دوستان که باید توبه کنید. پولس توضیح میده، میگه خداوند شما را آفریده و صاحب و مالک شماست. پادشاه این جهان اونو کنترل میکنه و کاملا منطقیه چون صاحب این جهان هست روزی اون رو به داوری بکشه. اما داور و قاضی عالم چه کسی هست؟ پولس در اینجا میگه آن مردی که معین فرمود، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، همون که این جهان رو آفرید با قدرت خودش، همون که به این جهان اومد، همون که در بین ما ساکن شد، همون که بر صلیب شد، مرد و رستاخیز کرد، همون هست که ما باید یک روز به حضورش برسیم و جوابگو باشیم. این دوم قرنتیان چه میگه؟ فصل 5 آیه 10، زیرا لازم است که همه ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر شویم. تک تک از ما چه اعتقاد داشته باشید بو، چه به او اعتقاد نداشته باشید، چه به خدای دیگه اعتقاد داشته باشید، شما باید به حضور خداوند برسید تا هر کس آنچه در بدن خود کرده بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد. ولی اون روز داوری نهایی وجود داره و ما باید پاسخگوی زندگیمون باشیم. آیا برای اون هدفی که خداوند ما رو آفرید زندگی کردیم؟ آیا جویای او شدیم؟ آیا در پی ملکوت و پادشاهی مسیح بودیم؟ آیا مسیح رو خدمت کردیم؟ و آیا خواسته های خودمون رو؟ آیا خداوند رو جلال دادیم؟ و آیا به دنبال چیزهای فانی مثل طلا و نقره رفتیم؟ و یا اینکه تصور کردید شما چند روزی زنده اید و باید اشغال کنید و میمیرید و تمام میشه؟ این دقیقا نظر اون فلاسفه اپیکوری بود. در آیه 18 میخونیم که این فلاسفه اپیکوری دقیقا نظرشون همین بود. اینا اعتقاد داشتن که خدای وجود نداره، ما آفریده شدیم و بهترین کاری که شما باید بکنید از اون چی که باعث ناراحتی آزار شما میشه دوری کنید، فقط در پی اون چیزهایش باشید که باعث شادی شما میشه، لذت ببرید، میمیرید و تموم میشه. این نظرات اون فلاسفه اپیکوری هست. اما دوستان اینکه شما چگونه زندگی میکنید بسیار مهم هست. نظر شما نسبت به خداوند بسیار مهمه. و یکی از دلایلی که بی خدایی بسیار جذاب همینه. اگر خدایی نباشه، اگر این جهان بر حسب اتفاق به وجود اومده، من جوابگوی کسی نیستم. اگر من بمیرم و همه چیز تموم بشه، بله اون اپیکوریان درست میگن، باید رفت و لذت برد. اما نباید خودمون رو فریب بدیم. کلام خداوند بسیار روشنه. روزی را مقرر فرمود که در آن جهان را به عدالت داوری خواهد نمود. ترازوی نخواهد بود. خداوند از همه چیز آگاهه. در آن روز خداوند عادلانه همه انسان‌ها را قضاوت می‌کند. عده‌ای پذیرفته میشن در مسیح، همه کسانی که در مسیح هستن و کفاره گناهانشون پرداخت شده، همه اونایی که پارسایی مسیح از راه ایمان به اونها رسید، اینها پذیرفته میشن تا اون ملکوتی رو که از ابتدای عالم آماده شده به میراث ببرن، نه به خاطر کارهاشون، نه به خاطر ثوابهاشون، بلکه به خاطر مسیح، به خاطر اینکه به مسیح ایمان داشتن. ما بقیه انسان‌ها ملعونان خوانده شدن، کسانی که از حضور خداوند رانده میشن به آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگانش آماده شد. ما از کجا میتونیم یقین داشته باشیم؟ از کجا میتونیم یقین داشته باشیم که روز داوری مقرر شده؟ پولس توضیح میده. همه را مطمئن ساخت، یعنی جای هیچ شکی نباش، به این که او را، یعنی عیسی مسیح را از مردگان رستاخیز داد، از مردگان برخیزان. مسیح که جهان رو آفرید، به جهان اومد تا قوم خودش رو فدیه بده، نزول کرد، خود رو فروتن ساخت، عذاب صلیب رو متحمل شد، اما اکنون جلال یافت، اکنون رستاخیز کرد و در دست راست خدای پدر جلوس نموده. کتاب مقدس به روشنی به ما میگه که او روزی باز خواهد گشت و این جهان رو نابود میکنه و از نو میسازد. لذا رستاخیز مسیح ثابت میکنه که رستاخیز جسمانی وجود داره، کسانی که در مسیح هستند رستاخیز خواهند یافت و با خداوند خواهند بود تا به ابد. همچنین در مورد اون روز نهایی، روز داوری، نباید شکی داشته باشید. خداوند ما عیسی مسیح بر مسند داوری مینشینه و همگان رو عادلانه بر حسب آنچه که انجام دادن، داوری میکنه. لذا حکم خداوند اینه، توبه کنید و برای مغفرت گناهان و نجات از عذاب اونا به خداوند ما عیسی مسیح و کار نجات دهندش و روی صلیب ایمان بیارید. میدید این شیوه ای هست که انجیل گسترش میاد، نه با زور و یا شمشیر، نه با ترس و ارعاب، بلکه از راه وعظ، از راه دلیل و برهان. ببینید کار پولس رو آیه 17، پس در کنیسه با یهودیان و خداپرستان و در بازار هر روزه با هر کی ملاقات میکرد مباحثه مینمود. پولس میاد با اینا بحث میکنه، دلیل میاره، میگه این خدایان باطل رو پرستش نکنی، خدا این است، ذاتش این است، نسبت به خداوند بی تفاوت نباشید. ببین اپیکوریان گوش ندید که میگن دنیا همینه، میمیرید لذت ببرید تموم میشه. نه، به اینا گوش ندید. خدایی وجود داره، شما رو آفریده، صاحب شما هست، مالک شما هست، یک پادشاه و یک پادشاه عادله، به علاوه پدر آسمانی هست. چرا به این پدر بدی میکنید؟ شما رو مثل فرزندان بزرگ کرد، از اون روزی که به دنیا آمدید تا امروز به شما خوراک داده، غذا داده، شما رو بزرگ کرده. آیا شایسته این نیست که جویای او بشید، جویای محبتش بشید؟ چرا او رو رد میکنید؟ چرا به دنبال این جهالت هستید؟ خداوند از این جهالت چشم پوشید، یک عمر او رو نمیشناختید، یک عمر به شما دروغ گفتن. اما اکنون که خدای زنده رو میشناسید، خداوند حکم کرده که توبه کنید. به چه علت؟ بدین دلیل که روز داوری وجود داره، روزی را مقرر فرمود که در آن جهان را به عدالت داوری خواهد نمود. و بعد که اون آیات رو بخونیم، چون درباره رستاخیز مردگان شنیدن، بعضی استثناء نمودن. این کاری که بعضی از شما انجام میدید وقتی این کلام رو میشنوید، در دلتون کلام رو استهزا میکنید، ایمان نمیارید. بعضی گفتن دوباره در این امر از تو خواهیم شنید، این نظر عده دیگه ای بود. وقتی که اون کلام نجات بخش گوش دادن، میتونستن ایمان بیارن و نجات پیدا کنن. و همچنین پولس از میان ایشان بیرون رفت. پس پولس میاد موعظه میکنه و بعد میره. اما آیه 34 چه میخونیم؟ اما چند نفر به دو پیوسته ایمان آوردن. و بعد اسامیشون رو داریم. بله، هزارانی میان به این کلیسا موعظه رو میشنون، میرن، عده زیادی استهزا میکنن، عده زیادی با خودشون میگن من وقت ندارم، بعدن راجبش فکر میکنم. اما روح القدس در دل یک عده کار میکنه. و بعد اینها در میابن آنچه که شنیدن کاملا حقیقت داشت. در میابن که بله، خداوند، من اون فرد گناهکارم. من بودم که در جهالت به دنبال خدایان دیگه بودم. اکنون باید توبه کنم. و بعد خداوند این توبه و ایمان رو عطا میکنه. و دعا و آرزو این کلیسا این است که تک تک شما جز اون برگزیدگان باشید که کلام رو با شادی میپذیرن و ایمان میارن.